بگم یک شب از چیزی که حس کردم نبود، با گریه های هر شبم دنبال من هم نیستم، این بار بشکن بغضم و فکر غرورم نیستم، کی گفته این خواهش منو تو چشم تو کم میکنه، این التماس آخرم خیلی بزرگم میکنه.
ایران را بشنویم.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. بگذار تازه شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه همه محتاج این دریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره این شیوه نسپریم. جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود، به که می خوریم. تا بو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم. واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت، بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم. حافظ چو ره به کنگری کاخ وصل نیست، با خاک آستانه این در به سر بریم. در یکی دو نسخه این بیت اضافه شده: زان پیشتر که عمر گرانمایه بگذرد، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم. اما توضیحات: شارع یعنی راه راست و گشاده، خیابان. معنی بیت این که به ما رخصت و اجازه بده تا قدم در راه راست و عشق و معرفت بگذاریم، زیرا که همه برای نوشیدن معرفت نیازمند این آستان هستیم. بعد می‌فرماید: چون در روز الست، روزی که خداوند بر پرستش عاشقانه خود از آفریدگان پیمان می‌گرفت، ما قلندروار به دعوت محبت کمر بستیم، لازمه پیمان دوستی آن است که بجز طریق عشق به راهی نرویم. در بیت بعد میگوید: در گذرگاه دنیای فانی که تخت و کرسی جمشید جم یا سلیمان پیامبر هم دست خوش نابودی می شود، اگر غم و غصه بخوریم پسندیده نیست، بهتران است که غم نخوریم و خاطر شاد داریم. بو مخفف بود به معنی باشد است، بیشتر به معنی ای کاش. احمر به معنی سرخ و صفت یاقوت است، یاقوت احمر، یاقوت سرخ رنگ. تا باشد که روزی دست ما به یار برسد، مانند یاقوت سرخ غرق در خون دل نشسته ایم و منتظریم. در بیت بعد میگوید: ای نصیحتگو، به ما آشفت سران دل از دست داده، نصیحت و اندرز مده که ما با داشتن غبار کوی دوست به بهشت خداوند هم التفاتی نمی کنی. مقتدا به معنی پیشوا، قدوه و رهبر. اکنون که مردم در وجد و سما صوفیان را به پیشوایی و رهبری خود برگزیدند، ما هم مانند این ریاکاران صوفی نوا به نیرنگ دستی به سما از آستین بیرون می آوریم و بازار خود را گرم می کنیم. حافظ اشاره به ریاکاران روزگار خود دارد. در بیت بعد می گوید: از جرعه جام تو خاک زمین لعل فام و مروارید گون گشت. یعنی دانه های لعل و مروارید گویی به دست آورد. درمانده و محروم ما هستیم که پیش تو به قدر خاک راه هم ارزشی نداریم. کنگره بلندی های هر چیز را گویند و عموماً آنچه بر سر دیوار حصارها و قلعه ها می ساختند. معنی بیت این که ای حافظ، چون راه به بالای قصر دوست و وصال به او بسته است، ناگزیر ما با غبار این درگاه می سازیم و دل به غبار این درگاه خوش می کنیم. برنامه دیگر و غزلی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم، بدرود می گوییم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
مبوب نقابت این زمان بردارم روزه علی داد و بیداده ای نقابت این زمان بردارم روزه
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار تیشان
سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
این روایت
نامه های کوفی.
رادمرد بود و پهلوان، همه گواهی می دادند که دلیرترین مرد کوفه است. سرآمد سپاهیان و سرداران شهر بود. آن روز وقت بیرون آمدن از دارالاماره صدایی شنید که می گفت شاد باش ای هور، داری به سوی خیر می روی. برگشت کسی را ندید، با خودش گفت در جنگ با نوه پیامبر در بستن راه او و اهل بیتش چه خیری ممکن است باشد. از جانب ابن زیاد با 1000 سرباز گسیل شده بود برای بستن راه امام. به کاروان که رسیدند همگی تشنه بودند، خودشان و اسبانشان. اهل کاروان حسینی همهشان را سیراب کردند، سربازها و اسبهای لشکر هر را. دستور امام بود. سربازی کوفی تشنه بود و بیتاب، نمی توانست به تنهایی از سر مشک آب بخورد. امام با دستهای مبارک خودش سیرابش کرد. هر ایستاده بود و تماشا می کرد، تماشا می کرد و به خاطر می سپرد. وقت اذان بود. امام خطبه‌ای کوتاه و گویا خواند. نامه های کوفیان را یادشان انداخت و فرمود به دعوت خودتان است که آمده ام. اگر آمدنم را ناخوش دارید از همین راهی که آمده ام بر می گردم. دقایقی بعد امام قامت بست به نماز. هر و سپاهش نیز اقتدا کردند به او. بعد از نماز عصر امام باز هم از نامه ها گفت. هر قسم خورد که چیزی از ماجرای نامه ها نمی داند. به فرمان امام خرجینی آوردند، لبریز نامه های کوفی. امام نامه ها را نشانش داد، مهر بزرگان کوفه پایشان بود. هر عذر آورد و گفت اسم و مهر و امضای من پای این نامه ها نیست، من از ماجرای این نامه ها بیخبرم. راست می گفت، صاحبان بی مهر و وفای مهرهای پای نامه ها هنوز در کوفه بودند، کنار ابن زیاد. امام قصد برگشتن داشت. هر اما راه را بسته بود و نمی گذاشت. گفتگو نتیجه نداد. با هم در کربلا فرود آمدند، او و امام. امام در وقت ورود به کربلا فرمود: مردم بندگان دنیا هستند، دین آنها جز سخنی بر زبانشان نیست، تا آنگاه که زندگیشان بچرخد دنبال دینند، و هرگاه بنای امتحان و آزمایش پیش آید دینداران بسیار اندک می شوند. روز بعد سوم محرم الحرام سال 61 هجری، امام قسمتی از زمین کربلا را از اهل نینوا و قاضریه خرید به قیمت 60,000 درهم و با سخاوتمندی تمام، ولی برایشان شرط گذاشت، شرطی که به غایت عجیب بود. امام از فروشندگان زمین‌ها راهنمایی زائران مزارش و 3 روز میزبانی از آنها را خواسته بود. از شرط امام بوی خون می آمد. ساعتی بعد گرد و خاکی از دور نمایان شد. عمر سعد بود و 4,000 سرباز مسلح. داشت آماده می شد برای رفتن به ری. ابن زیاد حکم امارتش را هم زده بود، ولی برایش شرط گذاشت. گفت: اول سر حسین، دوم ملک ری. بزرگان قبیله عمر سعد را از این داد و ستد نهی کردند. گفتند: تو را به خدا سوگند پسر سعد، از این کار درگذر. تو داوطلب جنگ با حسین نشو، این ننگ را به دیگران واگذار. جنگ تو با حسین ما و بنی هاشم را دشمن می کند. او ولی از رویای شیرین حکومت ری دل نکند. دل کندن کار او نیست، کار امام و اصحاب امام است که پشت به دنیا پا در زمین کرب و بلا گذاشته اند. برای آنها راه بهشت از کربلا می گذشت و برای عمر سعد راه ری. برای او گندم ری قیمتی به قدر سر بیتن و تن بی سر و پاره پاره نواده پیامبر داشت. وقتی وارد کربلا شد، خواست تا قرزت ابن قیس احمسی را نزد امام بفرستد. او قبول نکرد، خجالت کشید. امضایش پای بسیاری از نامه‌های کوفی بود. به چند تن از دیگر اشراف کوفه رو انداخت، آنها نیز نپذیرفتند. در میان لشکرش کسی بود به نام کثیر ابن عبدالله، مردی گستاخ و بی‌پروا. او خودش داوطلب شد و گفت: اگر بخواهی من پیغامت را نزد حسین میبرم، سرش را هم بخواهی برایت می آورم. عمر ابن سعد گفت: فعلا چون این تصمیمی ندارم، تو فقط پیغام من را برسان. کثیر حرکت کرد. ابو سمامه ساعدی از یاران امام بود، او را از دور دید. آمدنش را به امام خبر داد و گفت: بدترین آدم روی زمین به سمت شما می آید. سپس راه او را بست و پرسید: اینجا چه می‌خواهی؟ جواب داد: پیغامی از عمر سعد برای حسین دارم. ابو سمامه گفت: با شمشیر نمی‌توانی نزد او بروی، شمشیرت را زمین بگذار تا راه را باز کنم. کثیر نپذیرفت، ابو سمامه هم اجازه نداد. از یکی اصرار و از دیگری انکار. سرانجام قاصد پسر سعد مأیوسانه نزد او برگشت. این بار قرت ابن قیس خنزلی قاصد شد. حبیب ابن مظاهر به امام گفت: من او را می شناسم، مرد خوب و خوشفکری است. تعجب می کنم که چرا همراه لشکر ابن زیاد شده. قره پیام عمر سعد را به امام رساند. وقت بازگشتن حبیب ابن مظاهر به او گفت: حالا که تا اینجا آمده ای نزد ما بمان. بهشت و سعادت و شفاعت. بهتر از اینها چه میخواهی؟ همه اش اینجاست، زیر خیمه حسین ابن علی. پیش عمر سعد خیر و خبری نیست. قره گفت جواب امام را که برسانم برمیگردم. رفت و دیگر بر نگشت. ساعتی بعد پیکی از سمت کربلا به سمت کوفه روانه شد. عمر سعد برای امیرش عبیدالله نوشته بود چون من با سپاهیانم در برابر حسین و یارانش پیاده شدم، قاصدی نزد او فرستادم، از علت آمدنش جویا شدم. او در جواب گفت اهالی این شهر برای من نامه نوشته و نمایندگان خود را نزد من فرستاده و از من دعوت کرده اند. اگر آمدنم را خوش نمی دارید باز خواهم گشت. عبیدالله چون نامه عمر ابن سعد را خواند گفت اکنون که در چنگ ما گرفتار شده امید نجات دارد، ولی حالا وقت فرار نیست. شام سوم محرم بود. فردا کار امام و لشکر کوفه به کجا می کشد؟ چه سخنانی میان امام و عمر رد و بدل خواهد شد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها و بیمارستان ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.